أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقای سیستانی بعد از اینکه در مورد لفظ حدیث بحث کردن وارد بحث از مفاد حدیث میشن. در مورد مفاد حدیث میفرمایند که تعبیر لا ضرر و لا ضرار سه مرحله بحث داره، یکی اینکه ماده ضرر معناش چیه، یکی این که هیئت افرادی ضرر یا ضرار معناش چیه، مطلب سوم این که مفاد هیئت ترکیبی چیه. در این سه مرحله شما بحث رو آغاز می‌کنم. من قبل از اینکه وارد این بحث ها بشیم دو تا نکته کلی عرض کنم. خیلی وقتا برای بعضی از واژه ها در لغت معانی مختلف ذکر شده، حالا چه در مورد مفردات، چه در مورد حیات، مثلا در مورد حروف جر معانی مختلف ذکر میشه، در مورد هیئت افعال، هیئت طلب معانی مختلف ذکر میشه، در مورد استفهام معانی مختلف ذکر میشه. آیا این معانی مختلف همشون معانی حقیقی واژه هستند یا لااقل بعضیشون معانی مجازی هستند؟ یک گرایشی وجود داره برای اینکه اینها رو، معانی مختلف رو، به یک معنای واحد یا لااقل یک دو تا معنا بازگردانده بشه. یک گرایشی هست که ممکنه از معجم و مقایس لغه برداشت بشه، گرایشی هست که در التحقیق فی معانی القرآن الکریم، فی معانی القرآن که معانی القرآن الکریم مرحوم آقای مصطفوی ارائه دادن. البته بحثی که من و آقای مصطفی دارن در مورد یک واژه خاص نیست. ایشون میخوان بگن که اولا مشترک لفظی ما نداریم، ثانیا همه معانی مختلف، ریشه های مختلف یک کلمه، یک واژه، یک معنای واحد داره. ممکنه تصور بشه که روش مرحومه آقای مصطفی با روش ابن فارس در معجم مقایس اللغه یکسان هست، ولی دو تا فرق جوهری در واقع بین این دو تا روش وجود داره. یکی این که ابن فارس اصرار نداره که معانی مختلف رو به یک معنا برگردونه. در خیلی از ماده ها میگه این چند تا اصل داره، مثلا همین ماده ضرری که ما داریم ایشون میگه ثلاثه تا اصول، سه تا چیز هست. یه مطلب دوم این که ابن فارس اصلا دنبال معنای عامی که در همه موارد لفظ در این معنای عام استعمال شده باشه نیست، بلکه مقایس لغه هست. مراد از مقایس لغه یعنی دسته های مختلف معنایی که یک ارتباط معنایی با هم دارن. ببینید، ما فرض کنید ممکنه بگیم که یک لفظ با مشتقاتش در 10 تا 15 تا معنا استعمال میشه، همش هم حقیقت مثلا، ولی این 10 تا 15 تا به یک مجموعه های مرتبط تقسیم میشن، به یک مجموعه های مرتبط تقسیم میشن. کلمه مثلا در فارسی من مثال بزنم، کلمه دانشگاه، دانشسرا، دانشکده، اینا معانیش فرق دارن، ولی اینا همشون یک مجموعه واحدی هستند، یک مجموعه واحدی هستند که با هم دیگه ارتباط معنایی دارن. حالا مثال از جهاتی مبعده و از جهاتی مقربه، حالا بعدا در موردش توضیح خواهم داد. ببینید، ما ممکنه بگیم که در مورد همین ضرر بگیم که ضرر به معنای مثلا نفع رساندن، زیان زدنه. ضریر به معنای نابیناست. ضرر به معنای نقصانی که در بدن انسان ایجاد بشه یا مال انسان ایجاد بشه. ضرر به معنای آسیب رساندنه، این دو معنا. ذره به معنای هوو هست، ضریر به معنای نابینا هست. ما ممکنه بگیم همه اینا معانی حقیقیه، ولی این معانی حقیقی یک ارتباط معنوی دارن، به جهت یک ارتباط معنوی اینها در این معانی خودشون ارتباط استعمال شدن. ولی این مجموعه مثلا با یک واژه دیگه‌ای که ضرر نمت، همین حالا مقایس من عرض کنم، عبارتش رو بخونم، میگه که از ضرر، از زاد و را ثلاثه اصول: الاول خلاف النفع، و الثانی اجتماع الشی، و الثالث القوه. میگه بعضی از معانی مختلفی که این واژه دارن ارتباط دهنده شون اینه که همشون یک نوع زیان رساندن یا زیان دیدن امثال این هاست، بعضیشون به اعتبار اینکه یک نوع اجتماعی درشون وجود داره، و ثالث القوه. نمیخواد چیزهای مختلفی که خلاف نفس باشه اینها رو بگه یک جامع دارند و لفظ در این جامع استعمال میشه. فل اول و از ذر ضد و نف، یا قال ذر رو یا ذر رو ذرن، ثم يحمل على هذا كل ما جانسه او قاربه. تعبیر جانسه و قاربه هم اشاره میکنه، میگه همین چیزی که مجانس و مقارب است اینا از همین معنای واحد است. فالذر الهزال لاغری، و ذر و ذر تزوج المرأه على ذرتين، زن دوم گرفتن. یقال نکحت فلانته، نکهت فلانتو علا زرن، یا نکهت ای علم رأتن کانت قبلها. و قال الاسمعی تزوج اتل. این نمیخواد بگه مثلا معنای زر با معنای زر یکیه، زر به معنای زن دوم گرفتنه یا زن روش گرفته شدنه، حالا تزوج المرأه
یعنی دوم شدن،
زن دوم شدن.
خب یعنی بله. دوم شد زر یا
دو میشه زر زن دوم شدن، تزوج المرأة علی ذرتن، یعنی به عنوان زن دوم قرار گرفتن، زن دوم شدن. غلط هم اون نکتهشه که این معنای ذر و زر رو اینا دو تا معنی مختلفه، ولی اینا همشون این هست که چون وقتی تعدد ازدواج هست همدیگه رو بهش و همدیگه ضرر میزنن، گفتن تو چیدش همین جام داره، میگه و ذره اسم مشتق من از ذر، که انها تزر الاخرى کما تزر را تلکه. چون هواها به هم دیگه ضرر میزنن، کلمه ذره در موردشون به کار برده شده امثال اینها. اینا نمیخوان بگن، ایشون نمیخواد بگه که اینا یه معنای واحد دارن، میخواد بگه این معانی مختلفن، ولی این معانی مختلف ارتباط معنوی بینشون وجود داره، یک گروه معنایی هستند. ایشون در صدد به دست دادن گروه های معناییه که آیا همه معانی مختلف تحت یک گروه معنایی داخل میشن یا گروه های مختلف معنایی هستند.
اون گروه مشترک هم بالاخره باید یه ریشه مشترک.
حالا اجازه توضیح بدم من. حاج آقا یک قرینه ذکر میکردند برای اینکه، حالا ایشون در تو این خصوص این بحث دنبال نمی کردن که ریشه های مختلفی که کلمه و مشتقاتش، بخوام بگن همه کلمات و مشتقاتش اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی، ایشون در مورد معانی مختلف حرف جر این رو می فرمودن که این معانی مختلف حرف جری که هست اینها اشتراک معنویه یا از باب حقیقت و مجازه امثال اینها، و یک معناش حقیقیه بقیهش مجازی اینها. ایشون میفرمودن کاشف قضیه اینه که مثلا فرض کنید من که به معنای از هست در معانی مختلفی که در عربی به کار میره، در همه یا قالب اون معانی هم در فارسی به کار میره، مرادفش در ترکی هم به همه اون معانی به کار میره امثال اینها. این خودش کاشف از اینه که ارتباط معنوی وجود داره، اینجوری که تصادفاً یک لفظ دقیقاً به همون سه معنا چهار معنایی که در فارسی وضع شده در عربی هم وضع شده باشه، در ترکی هم وضع شده باشه، خب مطمئناً چنین نیست. این کاشف اینه که برای یکی از اینها بوده و استعمالش در دیگری به ارتباط معنوی، مثلا مجاز به اعتبار شباهتی که بین این معانی هست مثلا به کار رفته، یا در یک جامعه هست اون معانی دیگه از باب تعدد دال و مدلول استفاده میشه. بالاخره مشترک لفظی نباید باشه. من عرض میکردم خدمتشون که این استدلالی که ایشون مطرح میفرمایند در اثبات این که یک لفظ در معانی مختلف به نحو وضع تعیینی غیر مرتبط وضع شده باشه خوبه، ولی گاهی اوقات ما یک سری وضعهای طولی داریم. توضیح و زالک این که ببینید، ما فرض کنید حالا در اعلام مثال بزنم، یه موقع پدر بزرگ اسمش میشه احمد، پدر بزرگ که از دنیا میره اسم نوره میذارن احمد، این احمدی که بر نوه گذاشته میشه به تبع احمدی که بر پدر بزرگ گذاشته بودن رو نوه گذاشتن، دوتا وضع تعیینیه، تعیینی هم نیست تعیینیه، ولی این وضعهای تعیینی وضعهایی هست که به تبع هم دیگه هستن، یعنی به خاطر ارتباطی که این دوتا دارن به وجه تناسب یک مناسبتی اون اولی بر دومی اطلاق شده. یا عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات ابتداءً به نحو مجازی استعمال شده بعداً حقیقت شده، وضع تعیونی این شکلیه. مثلا فرض کنید کلمه منافق اصلش به معنای درو و امثال اینها هست، کسی که راست نمیگه و اعتقاد درونیش با اون چیزی که بروز میده تفاوت داره. ما منافق رو ابتداءً ممکنه مجازاً در مورد مجاهدین خلق اطلاق کنیم، ولی به تدریج انقدر منافق بگیم تا این کلمه منافق در مورد مجاهدین خلق حقیقت بشه. یه وقتی میگیم سازمان منافقین دیگه از اول مطلق درویان به ذهن نمیرسه، خصوص اون سازمان خاص با اون ایده ها و کردارهای خاص به نظر خطور کنه. این یه وضع تعینیه، این وضع تعدد وضعه، یعنی کلمه منافق هم به معنای درو به معنای مطلق خودش هست، هم به معنای اون سازمان خاص به کار میره. منافقین هم به معنای درویان هست، هم به معنای افراد سازمان مجاهدین خلقه. ولی این دوتا معنا در طول هم هستن، یعنی ابتداعا لفظ منافق به معنای درو بوده، این منافق به معنای درو اول مجازن در مورد اینا استعمال شده، این مجازن با کثرت استعمال حقیقت شده، حالا که حقیقت شد یه معنای جدیدی برای منافق ایجاد شده. ما در واقع آن چیزی که ممکنه ما بسیاری از معانی مثلا حروف جر رو حقیقت بدانیم، ولی حقیقتی که وضع تعیینی طولی یا تعیینی طولی داشته باشه، به خصوص تعیینیش خیلی شایع تره. حالا برای تعیینی من مثال دیگه‌ای بزنم، همین مثالی که زدم در مورد دانشگاه همینه. ببینید دانشگاه اصلش از جهت لغوی یعنی محل دانش، ولی الان ما دانشگاه که اطلاق میکنیم به معنی محل دانش نیست، به معنای یک نهاد فرهنگی با کارکرد خاص خودشه. دانشگاه با دانشکده فرق داره، با دانشسرام فرق داره، با حوزه فرق داره، در با مؤسسات آموزشی هم فرق داره، در حالی که اینا همشون در اون جامعه دانشگاه بودن یعنی محل دانش یکسانه. به دلیل اینکه ما آمدیم لفظ دانشگاه رو به یه تناسبی برای این نهاد خاص وضع کردیم، این وضع تعیینیه، ولی وضع تعیینی طولیه، یعنی به اعتبار اون معنای اولیه برای معنای دوم انسان وضع میکنه. این وضعهای تعیینی طولی خیلی هاش به خاطر ارتباطات معنویه، یعنی اینجور نیست به طور طبیعی، به طور طبیعی تعبیری حاج آقا از قول مرحوم آقای داماد نقل میفرمودن در مورد صحیح و اهم، میفرمودن که آقای داماد میفرمودن الفاظ بر صحیح تعیینن وضع میشود، تعیینن به معنی اهم به کار میرود، و ایشون میگفتن انبساط طبیعی پیدا میکنه، و یه مثال میزدن میگن مثل روغن کرچک که به کاغذ میرسید خودش یه دفعه پخش میشه، این پخش میشه. حالا این یه نوع تشبیه خودش، ولی اصل قضیه این هست که واژه ها یک نوع استعمالاتی در مشابهاتش میشن، و این استعمالات در مشابهات کم کم به طور طبیعی یک وضعهای تعیینی رو به دنبال میارن. وضعهای تعیینی خیلی هاشون وضعهای تعیینی خود به خودیه، یعنی یک نوع طبیعت لغت اینجور توسعه معانی رو اقتضا میکنه. وضعهای تعیینی طولی هم احیانا همینجوره، وضعهای تعیینی خیلی وقتا به خاطر یک به هر حال ارتباطات خاص ممکنه یک وضع تعیینی خاص اینجا شکل بگیره. اینی که عرض کنم خدمت شما، ما الان اون چیزی که برای ما این بنابراین من اینو میخوام عرض کنم، ما اگر به دنبال صرفا وضع تعیینی باشیم، اونم وضع تعیینی مستقل، این که وضعهای تعیینی متعدد مستقل وجود داشته باشه در قالب موارد آدم میدونه چنین نیست. البته اینم بگم قالب، این که میگم قالب چون گاهی اوقات یه سری معانی از لغتهای دیگه وارد یک زبان میشن، زبان یک جریان زنده است و از فرهنگ‌های دیگه تأثیر می‌پذیره. یه موقعی من در مورد زبان انگلیسی می‌خوندم، زبان انگلیسی نمی‌دونم مثلا 500 هزار ماده داره و اینها، حجم عظیمش از چندین زبان قدیمی ریخته شده در این زبان انگلیسی. زبان انگلیسی از یک زبان‌های قدیمی هست که با همدیگه این لغت رو ایجاد کردن. مثلا عربی هم همینطور میتونه از لغت‌های دیگه برش وارد شده باشه، و این منشأ تعدد معانی شده باشه. هر مقداری که یک لغت لغات دخیلش کمتر باشه تعدد وضع تعیینیش کمتره، ولی گاهی اوقات ممکن است یک لغت دیگه یک واژه‌ای داخل شده باشه و یک معنی. فرض کنید کلمه جناح، جناح ممکنه، بعضی میگن جناح همون معرب گناه فارسیه، بعضی میگن جناح از ماده جنه به معنی مال است، جناح یعنی میل از حق. خب حالا فرض کنید اگر ما جناح رو دو تا معنا داشته، یکی میل از حق، یکی گناه به معنای اسم و فسق و فجور و امثال اینا، خلاف قانون الزامی رفتار کردن. خب این دو معنا ممکنه یکیش به اعتبار این است که این جناح از لغت فارسی وارد شده، یکیش به اعتبار این که از ماده جنه جناح ایجاد شده باشه. این که معانی مختلف ممکنه ناشی از ورود از زبان‌های دیگه یا ورود از لغت‌های فرعی دیگه. مثلا عربی یه لغت‌های مختلف داره، ببین یه لغت حجازی داره، یه لغت تمیمی داره، یه لغت قبایل مختلف. این قبایل مختلف به منزله رودخانه‌های کوچکی هستند که آبشون ریخته میشه در یک رودخانه بزرگ، در یک رود ریخته میشه، تغذیه می‌کنن اون زبان معیار و زبان اصلی رو. خیلی وقتا اونها در اون که چیزهاش و تفاوت‌های در مورد این چیزها هست. معروف فیروزآبادی برای اینکه لغت عربی یاد بگیره رفته بود قبایل عربی زندگی می‌کرده و فارس بودن خودش رو هم پنهان کرده بود. فیروزآبادی اهل شیراز و اون طرف هاست دیگه. بعد اون در فارسی میگن چراغ را بکش، چراغ را بکش، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که معشوقه نداند که تو در تا که معشوقه تا که معشوقه نداند که تو در خانه ایمانی. کشتن، شمع کشتن، چراغ کشتن در فارسی قدیم اینجوری به کار برده میشده. شب در هجله عروسی به عروسی اونجا رفته بوده، ازدواج کرده بود، اصلا ازدواج کرده، زنی از اونجا گرفته بوده و امثال اینها. بعد موقعی که آخر شب بوده به زنه میخواسته بگه چراغ خاموش کن، میگه اقتل السراج، به جای اطفاء السراج که چراغ خاموش کن گفته اقتل السراج. زنه یه دفعه جا میخوره میگه اقتل السراج؟ میگه من از یه قبیله‌ای هستم که ما اقتل السراج به کار میبریم. اینجوری خودشو چیز میکنه، استعمال ما اقتل السراج، اطفاء السراج به کار نمیبریم و فرار میکنیم. غرض هم اینه که معانی که این حالا از این پدیده ارتباطات قبائل که معانی رو وارد معنای قبیله اصلی میکنن استفاده کرده بوده برای اینکه از اون مشکلی که برش ایجاد شده بوده فرار کنه. خب اینا نکاتی است که باعث میشه که یک واژه معانی مختلف پیدا کنه. اینکه ما بخوایم اصرار داشته باشیم که همه معانی مختلف رو به یک معنای واحد بازگردونیم مطلب خطاییه. تو پرانتز یه نکته رو اینجا من بگم، یه مطلبی من خیلی قبلها توی یکی از نوشتجات بزرگ مهر، منوچهر بزرگ مهر میخوندم، نبوده فلسفه یه چیده بوده اینا، در مورد اینکه ویتگنشتاین این دیدگاه رو که در فلسفه یونانی هست که دنبال جامع میگردن برای لغات، این رو انکار کرده. میگه معانی مختلفی که لفظ در اونها به کار میره، اون معانی مختلف ارتباط زنجیره‌ای با هم دارن و میگه گاهی قد مثلا یک لفظ بر چند تا چیز به کار میره، اولی با دومی ارتباط داره، دومی با سومی ارتباط داره، سومی با چهارمی ارتباط داره، چهارمی با پنجمی ارتباط داره، ممکنه اولی با پنجمی دیگه هیچ ارتباط نداشته باشه، هی ارتباط حلق زنجیری با هم دیگه دارن، به اصطلاح قطعات یک زنجیر با هم دیگه، حلقه های زنجیر با هم دیگه یک رشته واحد رو تشکیل میدن، ولی اولی و آخریشون با هم دیگه ارتباط مستقیم ندارن، ارتباط واسطه دارن. این بعد مثال میزنه کلمه بازی رو، میگه بازی مثلا در معانی مختلفی به کار میره و امثال اینها، این معانی مختلف ارتباطشون ارتباط زنجیره‌ای هست. من حالا حرفای ویتگنشتاینی که خود نخوندم نمیدونم، چون خیلی از این مترجمین ما قادر به انتقال دقیق اون مفاهیم اصلی حرفای فیلسوفای به خصوص بعضی از نهلهای فلسفی نیستن، ولی این بحثایی که ایشون ارتباط حلقوی و امثال اینا مطرح کرده و اینا، یه مقداری باید دید مراد چیه. ممکنه مرادش همین حرف که من عرض میکنم باشه که گاهی اوقات اون معانی مختلف همشون هم معنای حقیقی هستند، ولی به خاطر همین وضعهای تعینی طولیه، اولی به وضع تعینی با معنای دوم ارتباط پیدا میکنه، دومی با سومی ارتباط پیدا میکنه، سومی با چهارمی ارتباط پیدا میکنه، و به این معنا نیست که در جامع استعمال شده باشه. ممکنه همین عرضی که من عرض کردم باشه، حالا ممکنه معانی دیگه هم توشون باشه که من نمیدارم. البته خصوص کلمه بازی خیلی روشن نیست از اون مثال باشه. ما شکل بازی رو نباید در نظر بگیریم، بگیم شکل یه چیزش بازی کامپیوتری، یه سریش بازی های دیگه، انما دنیا لهبون و لعبون و امثال ایناست، اینا رو نباید. اون چیزی که یک نوع عدم جدیتی که درش وجود داره، اون هدف یک نوع بازی، ما چیزی که میفهمیم اونی که در مقابل جد، لعب در مقابل جد، لعبون و جد در مقابل، ممکنه همه اینها در این جامعه مشترک باشن، فقط صورت ظاهری رو نباید در نظر گرفت. خب علی تقدیر، من اینو میخوام عرض من، خلاصه عرض من این هست که ما معناهای مختلف رو اینکه بخوایم با این بیانات، اولا یه نکته دیگه رو هم من اینجا زمینه بکنم، اون اینه که ما اینکه اصرار باید داشته باشیم که اصلا مشترک لفظی نداریم، وجهی نداره. عواملی وجود داره که باعث اشتراک لفظی میشه، وضع تعینی، وارد شدن از اقوام دیگه، امثال اینها. باید عواملی که معانی واژه ها رو انسان میفهمه با اونا توجه بکنه، ببینه که این واقعا تعدد معنا دارن یا تعدد معنا ندارن. یک
میشه دو تا لفظ بشن عینن، هیچ فرقی تو معنا نکنن.
نه اون یه بحث دیگه است، اون ترادفه، بحث ترادفه. من بس ترادف فعلا ندارم، بس مشترک لفظیه. یک لفظ ممکنه به چند معنا به کار رفته باشه، معنای اولیه‌اش معنای اصلی باشه، معنای دوم بابت تعینی ایجاد شده باشه، معنای اولیه‌اش در اصل لغت بوده، معنای دومش از لغت دیگه داخل شده باشه، معنای اولیه‌اش معنای تعینی اولیه باشه، معنای دوم تعینی ثانویه. اینا همه امکان داره. حالا آیا واقعا اتفاق افتاده یا واقعا اتفاق نیفتاده، باید به قوانینی که ما به وسیله اون معانی لغات رو درک میکنیم، تبادر، استعمال بلا تعوله، راه‌هایی که به وسیله اونها معانی رو درک میکنیم، به اونها مراجعه کنیم. این نکته.
شما که منافعات با اون بحث اشتراک نداره، یعنی ریشه مشترک
نداره. نفع کنید حالا. نکته دوم این که ریشه مشترک غیر از معنای مشترک معنویه. ریشه مشترک ارتباط معنوی رو اثبات میکنه. خیلی وقتا ریشه مشترک دارن، یعنی ارتباط معنوی رو، یعنی اون بحثی که ابن فارس داره، اون بحث اصلاً ربطی به کلام آقای مصطفی نداره. آقای مصطفی اصرار دارن که نه، همه این معنا در اون جامعه استعمال میشه، در حالی که هیچ، این تکلف محضه. با زور زدنها و اصرارهای بیجا معانی رو در یک معنی. حالا در خصوص مثلا بحث ما یه نکته عرض بکنم. ببینید ما کلمه ذره به معنای هووه، کلمه زر به معنای بدحالی و سوءحاله، کلمه ضریر به معنای نابیناست. اینا یک ارتباط معنایی به هم دارن، همشون یک نوع نقصان و کمبودی درشون وجود داره، ولی این معنایی نیست که ضریر به معنای مطلق شخصی که کمبود درش ایجاد شده باشه. ضریر در خصوص نابینا استعمال میشه و در خصوص نابینا میگه حقیقتا بدونیم، میگیم ضریر. یکی از معانی فعیل در اینجا به معنای خصوص نابینا است اصلا. ضریر که ما میگیم معنای حقیقیش اصلا نابینا باشه. این خیلی مجرد این که این ریشه های مختلف ارتباط معنوی دارن، معناش این نیست که لفظ بر این جامع ارتباط وضع شده باشه. جامع ارتباط وجه تسمیه است، وجه تسمیه، نه مترد نه منعکس، نه مسمی رو تعیین کنه. عرض کردم حالا اون مثالی که اول بحث دادم، دانشگاه، دانشکده، دانشسرا، از همین بابه. ببینید این سه تا واژه از جهت اصل لغت معنای لغویشون یکی هم، همه معنی محل العلمه، محل دانشه. ولی تعیینن ما دانشکده رو به یک نهاد خاص اطلاق کردیم، دانشگاه رو به یک نهاد دیگه و دانشسرا رو به نهاد سومی اطلاق کردیم. سه تا لفظی که در اصل معنای لغوی یک معنای واحد داشتن، اینها رو در معانی مختلف به کار بردیم. وجه تسمیه اینا، اینی که همه اینها یه محل دانش هستن، ولی در مطلق محل دانش ما به کار نبردیم. وجه تسمیه عرض کردم، نه مطرد نه منعکس، یعنی نه همه جاهایی که محل دانش هست ما دانشگاه بهش اطلاق میکنیم، نه همه جایی که عرض کنم دانشگاه هست احیانا ممکنه محل دانش باشه. به اعتبار اینکه فرض کنید در این نهاد غالبا دانش آموخته میشه، فرض کن مسجد به معنی سجدگاه، ممکنه مسجد یک کارکردهای دیگه هم داشته باشه، فقط بحث نماز نباشه. مسجد محل تجمع مسلمین برای اعلام کارهای عمومی بود، فرض کنید باشه، ولی به اعتبار اینکه نهاد اصلی چیز اصلیش نماز، کارکرد اصلیش نماز هست، ما مسجد برش اطلاق میکنیم. نه هر جایی که درش نماز خونده میشه مسجد است، نه مسجد هم فقط باید درش نماز خونده بشه. هیچ گونه این نه اعتراض درش مطرحه، نه انعکاس، نه مترادف، نه منعکس. اینه که نباید به این شکل بحث ها رو به صورت بحث‌های کلیشه‌ای به هر حال بسته ما نگاه بکنیم. باید با قواعدی که معانی لغات رو کشف میشه اون معانی رو ما کشف بکنیم. نکته دیگه‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم، که نکته بسیار مهمیه که تو فرمایشات آقای سیستانی باید به اون توجه داشت، اون اینه که ما اگر فرض کنید کلمه ضریر به معنی نابیناست، این که ضریر رو ما به معنای نابینا به کار میبریم، معناش این نیست که کلمه زر رو هم به معنای اما بتونیم به کار ببریم. ممکنه یک وضع تعینی یا وضع تعیینی که ایجاد میشه در مورد یک مشتق خاص ایجاد بشه. اون مشتق خاص اگر یک معنای پیدا کرد، معناش این نیست که کل ریشه این معنا رو پیدا میکنه. آقای سیستانی اینجا بحث رو که شروع میکنن، حالا من یک تیتر رو از آغاز بحث ایشون عرض بکنم، ایشون میفرمایند که قد ذکر اللغوی فی ماد المقام الاول فی مفاد مادت ضرر، وقد ذکر اللغویون لها معان کثیره که نقص و زیغ و سوء الحال و زمانه و الاما و المرض و الهزال و الحاجه و القهد و الایزا و الاله و غیر ذالک. خب این معانی که ایشون به عنوان معنای ماده ضرر ذکر میکنن در هیچ کتاب لغتی به این شکل نیامده. برای ریشه های مختلفش، برای مشتقات مختلفش ذکر کردن. مثلا امام در ضریر هست، نمیدونم ضمانت، حالا من الان آوردم، من تاج العروس رو بر شما به سرعت میخونم. ببینید ضرر رو که مطرح میکنه، میگه که ضرر، یک زر داریم یک زر داریم، بعد مطرح میکنه که معنای این زر و زر ممکنه با هم فرق داره. قال ابو دقیش کل ما کان من سوء حال و فقر و شدت فی بدنن فهو زر و ما کان ضد النفع فهو ضر. سوء حال رو در مورد زر گفته، نه در مورد ضرر. بعد در مورد فرق بین ضرر و ضرار صحبتایی میکنه، میگه و ضرورا القحط، در مورد ضرورا قحط و شده و ضرر و سوء الحال کذر بالفت ایزن، این معانی رو برای ضرورا ذکر کرده بود. بعد میگه که و ضرر النقصان یدخل فی الشیء یقال دخل علیه ضرر فی ماله و ضرا بالمد از زمانه زمینگیری و منه ضریر به معنی زمین، تو ضرا و ضریر به معنی زمین گفته. بعد و ضرا یه شدت و الفقر و العذاب، ضرا رو معنی کرده. و ضرا النقص فی الاموال و الانفس کالذره و الزراره و ضریر که امیر الرجل و ذاهب البصر و من المجاز از ضریر المریض المحذور هزال، که ایشون معنا میکنه. و همینجور شما اینا رو نگاه بکنید میبینید که این معانی مختلفی که اینجاها ذکر شده و ضروره الحاجه، این حاجهی که ایشون میگه از ضروره الحاجه و ضرر محرکتن از زیق و معانی مختلفی که بله. بله اینه که این معانی مختلف که بخوایم بگیم که همه اینها رو به عنوان ماده ضرر از ذکر کردن، نه به عنوان ماده ضرر از ذکر نکردن، یه ریشه خاصیش رو میگن این سوء حاله، این چیز یک مشتق خاصی، ریشه تعبیره، یه مشتق خاص رو به این معنا گرفتن. حالا چون مشتقش به این معناست، کل ماده به این معنا باشین در نمیاد. این که ما باید اینا جدا کنیم، ببینیم کدوم یک از اینها به عنوان ماده ذکر کردن، کدوم یک از اینها به عنوان مشتق ذکر کردن. حالا یه نکات کلی دیگه هست که ان شاء الله
شما حاجه ها رو بیان می‌کنید، اون فرمایششون
چرا حاجه ها
میگن این معانی
باید
واحد باشه؟
حاجه ها مطلبی که مطرح می‌کردن اون اینه که نمیشه به صورت تصادفی همه معانی مختلفی، مثلا فرض کنید در زبان‌های مختلف، در عربی کلمه من 5 تا معنا داره، مرادف من در فارسی هم همین 5 تا معنا رو داشته باشه، مرادف من در ترکی هم همین 5 تا معنا رو داشته باشه، این چیزش معقول نیست، صدفتا نمیشه، تصادفا این چیزها رو من عرض می‌کردم. این که این معانی مختلف پیدا میشه، بعضی هاش ممکنه وضع تعیینی نباشه، وضع تعیینی باشه. وضع تعیینی به جد ارتباط معنویه، ارتباط معنوی این مطلب رو. بعضی هاش ممکنه وضع تعیینی طولی باشه و وضع تعیینی طولی هم به خاطر ارتباط معنوی ممکنه باشه، یعنی چون ارتباط معنوی دارن دقیقا همون معنا رو بر دیگری هم و... نمیخوام بگم همه این معنا یک توجیه واحد داشته باشه، توجیهات متعدد، بعضیش به جهت وضع تعیینی طولی، بعضیش به وضع به عنوان وضع تعیینی امثال اینها وجود داشته باشه. و البته این مطلب هم درسته، حالا وقت گذشته فقط یه اشاره بکنم، این فرض کن 10 معنا 15 معنایی که برای حروف جر ذکر میکنن، بل وجدان همین 10 معنا حقیقت نیست، اون مطلبش درسته، ولی نه به این برهان، چون خارجا ما میدانیم که خیلی از این معانی جنبه مجازی داره، انسان احساس تجاوز میکنه در اون معانی، اون نکات دیگه‌ای گاهی اوقات اون معانی رو کم میکنه. ولی اینکه حالا ما نهایتاً بخوایم بگیم حتما یک معنا هست، من ممکنه فرض کنید اینا 7 تا 8 معنا ذکر کردن، 7 تا 8 معنا بازگشت بکنه به 2 تا معنا و هر 2 تا معنا حقیقت باشه، ولی نه حقیقت به عنوان اینکه در وضع تعیینی مستقل از هم بر این 2 تا معنا، ممکن حتی اون 2 تا معنا هم بینشون ارتباط معنوی باشه، اول در یه معنا به کار رفته باشه بعد به تناسب اون معنا وضع تعیینی در معنای دوم پیدا کرده باشه. اینکه حالا اینا معانش حقیقی مجازی امثال اینها رو با این برهان نمیشه خیلی تعیین کرد، باید به چیزهای دیگه توجه کرد. حالا ما کلاس راهنما بحثای سیستانی رو یه بار میخونیم.